بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. به این مسئله اشاره شد در جلسه قبل که همه انبیاء خدا و ائمه طاهرین و اولیاء الهی هم عاشق معرفت بودند و هم عاشق انتقال معرفت به دیگران. اونها به این معنا توجه داشتن که علاوه بر بدن، باطن انسان، عقل انسان نیازمند به غذای مخصوص به خودشه و غذای عقل هم علم، معرفت، دانستن. گرچه و ریشه تمدنی که امروز در جهان دانش انبیا بوده، طبق آیات قرآن اولین کسی که هنر سوزن و نخ و خیاطی رو به فضای زندگی منتقل کرده حضرت ادریسه و همون نخ، همون سوزن و همون دوختن لباس با نقشه به تدریج رشد پیدا کرد، کمال پیدا کرد تا این صنعت عظیم ریسندگی به وجود آمد. قرآن مجید درباره ادریس می‌فرماید علمناه صنعت لبوس، دوخت و دوز رو و دوختن لباس رو ما تعلیم به ادریس دادیم. یا مسئله سدسازی در حدی که بتونه آبهای سنگینی رو پشت خودش نگاه بداره، مربوط به یه شخصی به نام ذوالقرنین که خدا در سوره کهف از او یاد میکنه و طرح سد و نقشه سد و مواد سد رو در آیات شریفه قرآن ذکر میکنه، یا مسئله طب رو اون زمانی که بیماری هایی اصلا قابل علاج نبوده علاجشو به مسیح نسبت میده. علی انبیاء خدا عمر خود رو هزینه این علوم نکردن، اصل علم رو و مایه اولیه علم رو به مردم دادن. میدونستن مردم با فعالیت عقلی و فکری سفره این دانش ها رو خودشون گسترده میکنن. اونی که برای انبیاء خدا مهم بود هزینه کردن عمرشون بود. حدود 90% از عمرشون رو برای انتقال معرفت الهی و معرفت دینی و معرفت ملکوتی که مردم با گرفتن این معرفت روش سالم زندگی کردن رو یاد بگیرن. کار دین هم غیر از این نیست در عالم، البته دین خدا، یعنی دینی که پروردگار عالم برای انسان قرار داده و مبلغش انبیاء خدا هستند و ائمه طاهرین. دین در همه امور مردم رو راهنمایی به سالمترین رشته میکنه، در کسب، در کار، در معاشرت، در ازدواج، در عمل، در اخلاق، در خودسازی مردم رو راهنمایی میکنه. و مردم اگر راهنمایی دین رو بپذیرن آثار عظیمی رو در زندگی خود خواهند دید. از جمله پروردگار میفرماید فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اونهایی که از دین و از هدایت من پیروی میکنن از ترس و وحشت در امان خواهند بود، چه در دنیا چه در آخرت، و از قصه های بی جا و دلگیری های بی جا. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. شما برای اینکه آثار دین رو بدانید چیه، بهترین راه اینه که زندگی پیغمبران رو در آیات قرآن ببینید و زندگی امامان رو در روایات و زندگی اولیاء خدا رو هم در قرآن و هم در روایات. البته بیان این آیات که بیش از 500 آیه است زمان زیادی رو میطلبه. من یکی چند نمونه از این آیات رو براتون میخونم که به ارزش معرفت دینی و به کار گرفتن دین و آثار دین بیشتر آشنا بشه. اصلا یکی از آیات این آیه است: ما کان للنبی ان یقول. یقول در اینجا با گینه. خیلی آیه عجیبیه. آیه مربوط به 124,000 پیغمبره. اونایی که ادبیات عرب خوندن میدونن در آیات شریفه قرآن و در کلام عرب وقتی که کلام منفی بیاد مثل ما کان لنبی ان یقول و این کلام منفی با این ترکیب بیاد نشان دهنده اینه که معنای جمعی رو میخواد برسونه. ما کان لنبی ان یقول، یعنی شایسته و سزاوار و زمینه برای هیچ پیغمبری در طول تاریخ نبوده که اهل خیانت باشه. چرا؟ چون پیغمبران متدینترین دینداران بود، یعنی به شکلی زندگی میکردن که خداوند در این آیه میخواد بفرماید انگار از این ماکانه استفاده میشه، انگار هیچ پیغمبری قدرت خیانت به کسی رو نداشته. نه اینکه نداشته با، ولی اهل خیانت نبوده، با اون قدرت معنوی که داشتن، با اون شهرتی که پیدا میکردن، گاهی با اون قدرتی که در حکومت پیدا میکردن. بعضی از انبیا حاکم مملکت هم شدن، مثل حضرت سلیمان که حکومتش هم یه حکومتی بود که قرآن مجید میفرماید این شکل حکومت و این کیفیت حکومت دیگه برای کسی نخواهد آمد. البته در یه منطقه محدود جغرافیایی. ولی همین سلیمان که حاکم کشور بود، کشورش هم آباد بود، درآمد مملکتش هم زیاد بود، در روایات ما داره که وقتی از کار حکومت فارغ می شد، مثلا اگر 7 صبح می اومد در اون دارالعماره و کارگردانی می کرد مملکتو، قانون می داد، گزارش گوش می داد، راهنمایی می کرد، 4 بعد از ظهر هم تعطیل میکرد دفترشو، میومد بیرون، چند تا زنبیل که با نی خودش بافته بود ور میداشت میبرد میان کوچه ها، در مغازه ها، و با فروختن زنبیل خرج مادی خانش رو اداره می کرد. نگاهش به پول مملکت برای خودش نبود، نگاهش به حکومت مملکت برای خودش نبود، نگاهش به صندلی مملکت برای خودش نبود. چگونه حاکمی بود؟ حاکمی بود که از ابتدای صبح مثلا تا 4 بعد از ظهر هزینه میکرد خودشو برای حل مشکلات مردم، آبادی مملکت، و دیگه غیر از اینم برنامه این نداشت. از اونایی نبود که وقتی بیمیره 6 تا کاخ ازش بمونه. این خیانت به یه ملت. میلیونها دینار و درهم پول ازش بمونه، خیانت به یه ملت. از اونایی نبود که بعد از مردنش بچه‌هاش انبار انبار جنس و هزاران متر زمین و چند صد تا ساختمون و مغازه داشته باشن، این خیانت به مملکت. وقتی بعد خودشم پسرش حاکم شد، حضرت داوود، برای کارگردانی زندگی خانوادگیش حضرت داوود شروع کرد به ساختن زره. اولین کسی هم بود که زره رو ساخت که جنگجویان بپوشن و از تیرباران دشمن در امان باشن، یا با اینکه کل مملکت در اختیارشون بود، به عالی ترین صورت پاک دامن زیستن. یعنی زنی در مملکت نیومد بگه که گوشه چشمی به من نگاه کرد و این نگاهش هم نگاه خیانت بود. اصلا نگاه نمی کردن، تا چه برسه به این که بگن خیانت نبود، اصلا نگاه نمی کردن. به مال مردم، به جان مردم، به زندگی مردم هیچ پیغمبری اهل خیانت نبود. چرا خیانت نمی کرد؟ دین نگذارد که خیانت کن. ترک درستی و امانت کنی، دین نگذارد. در این کار پیغمبری هم خدا بین بود، هم قیامت بین بود و هم مطیع فرمانهای پروردگار مهربان عالم بود. خیال نکنید این آیه فقط مربوط به قرآن و مربوط به ما مسلمون ها. دین خدا از اول فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره رو مورد توجه داشت. یه پیغمبر خدابین و قیامت بین، خب تو قیامت بینیش جریمه مجرم رو هم میبینه، پاداش نیکوکار رو هم میبینه. این قطعه خطبه متقین رو که از زیباترین خطبه های نهج البلاغه است ببینید، امیر المؤمنین می فرماید و هم و الجنت و کمن رعاها و هم و نار کمن رعاها. اینا تو دنیا به گونه زندگی می کردن که انگار با چشم سر بهشت رو می دیدن، جهنم رو هم می دیدن. دیگه چه زمینه برای خیانت میموند؟ دین که یه چنین آگاهی به انسان بده، یه چنین آگاهی جایی برای خیانت نمیگذاره، بلکه این بس در انسان رو برای تبدیل شدن به تحقق هر خیری تربیت میکنه. باز این آیه رو عنایت کنید، درباره همه انبیاست. چقدر این آیه جالبه، در سوره مبارکه انبیام هست. جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات. تمام این 124,000 پیغمبر هر خیری که پیش اومد اجرا کردن و نذاشتن یه خیر از اونها فوت بشه. نذاشتن یه خیر از اونها از دست بره. اوحینا الیهم فعلا خیرات، کار خوبی در این عالم نبود که برای پیغمبر پیش بیاد و اون پیغمبر انجام نده، چون آدم های کسلی هم نبودن، سوس نبودن، خیلی با نشاط بودن، خیلی در کار قوی بودن، خیلی قوی بودن. خب این زندگی در سایه دین، یعنی انبیا رو ببینید، معنی دین رو از انبیا ادراک بکنید. اونی که دیندار واقعی سالمترین زندگی رو داره، سالمترین رابطه رو داره، سالمترین کار رو داره، سالمترین قدم رو برمی‌داره و سالمترین اندیشه رو داره. دیندار واقعی فساد نداره. یه روایتی رو مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی جلد دوم نقل میکنه، خیلی عالی. پیغمبر اکرم دیندار واقعی رو که میخواد تعریف بکنه میفرماید الخیر منه معمول و شر منه معمول. این دیندار واقعی، الخیر منه معمول، یعنی هر چی خوبی در این عالم از دیندار واقعی امید داشته باش که صادر بشه. فرار نمی کنه، می دوه دنبال خیر، خودشو پنهان نمی کنه، خودشو اصل در معرض قرار میده که خیری رو به او مراجعه بکنن و او انجام بده. و شر رو منهم معمون، و یه دیندار واقعی رو اگه پیدا کردی کنارش بنا شد زندگی کنی، پیغمبر میفرماید از زیان او در امان باشون، اهل ضرر زدن نیست. این دیندار واقعی. من تاریخ این جریان رو نمیدونم، باید تو کتابا ببینیم. جنگ دوم، جنگ اول جهانی کی اتفاق افتاد و کی جنگ تموم شد؟ جنگ دوم حدودای سال 20 دیگه آخراشو طی کرد، یعنی 60 سال، 64 سال پیش. این داستان در تهران در جنگ اول جهانی اتفاق افتاده، البته دیگه اواخر جنگ. کسی که برای من نقل کرد، خودش 90 سالش بود اون وقتی که داشت نقل میکرد، یا تو مرز 90 بود، و میگفت این مرد و من بچه بودم دیده بودم به پدرم مراجعه میکرد و تو محل مام زندگی میکرد، تو بازار تهران طلا فروشی داشت، طلا فروشی تو هر سنفی هم پروردگار یکی دو تا پنج تا رفیق داره که فردای قیامت در هر عذری رو به روی اون سنف ببنده که نگن نمیشد. اون رفیقش رو علم میکنه، میگه شدنی بود، میشد، تو یه مغازه دو دهنه طلا فروشی داشته باشی و آدم سالمی باشی، همه چیت هم سالم باشه. گفت این آدم طلا فروش حالا اخلاقش که نمره بالایی داشت، برخورداش که نمره بالایی داشت، خونوادش که ازش خیلی راضی بودن، خیلی. خب کسی که همسرش و بچه هاش به حقیقت از او راضی باشن، معلوم آدم خیلی خوبی، معلومه. رسول خدا می فرمد به گونه این زندگی کنید که وقتی دیگران دیدنتون غم از دلشون بره. اهل غم گذاشتن تو دل مردم نباشید. وقتی از سر کار برمی گردید، در خونه رو می زنید، صدای در رو زن و بچه‌تون شنیدن، شاد بشید و از دیدنتون شادتر بشن. و پیغمبر می فرماید هر وقت می خواین برین خانه، با دست پر برین خونه، که بچه ها وقتی می بیننتون خوشحال بشن. اگر با دیدن شما زنتون و بچه‌تون یا دوتا بچه‌تون خوشحال بشن، شادی اونا باعث میشه که خدا بخشی از گناهان شما رو بیامرزه. عادتتون باش دل مردم رو مثبت شاد کنی، شما رو ببینن شاد بشن، حرفتون رو بشنون شاد بشن، اخلاقتون رو ببینن شاد بشن، منشتون رو ببینن شاد بشن. خب اگه آدم بخواد اینجوری باشه، باید بخیل نباشه، متکبر نباشه، مغرور نباشه، پلید نباشه، خائن نباشه، ظالم نباشه، تون نباشه، بد اخلاق نباشه. همه اینا در قرآن گناه شناخته شده و بعضی از این گناهان رو هر کی آلوده باشه اهل جهنم معرفی شده، اهل جهنم. مثلا در روایات داره همه عصبانی ها رو خدا قیامت میرزه تو جهنم، میگه بندگان من کنار تو همش تلخی کشیدم. مرده به پیغمبر گفت این دوتا بچه رو دامنت، بچه ها تن فرمود نه، بچه های دخترم هستن، نوه من هست. چطور مگه؟ گفت چقدر به اینا محبت میکنی، چقدر اینا رو میبوسیم، ما هفتش رو بچه داریم، یه دونش رو تا حالا نبوسیدیم. پیغمبر فرمود هر کی میخواد یکی از جهنمی ها رو ببینه بیاد این مرتیکه رو نگاه کنه. ای بیرحم، هسته به گونه ای میگه زندگی کنید همه از شما شاد بشن. شاد. ما خیلی بیدینا رو داشتیم، خیلی مسیحی، خیلی یهودی. حالا من بخوام از طریق حتی روایاتمون و تاریخ اسلام براتون بگم، خیلی طولانی میشه بحث، که فقط با دیدن امامان ما، با دیدن اولیاء خدا مسلمان شدن، دیندار شدن، آدمای خوبی شدن. ما میتونیم با خوبیمون حوزه جاذبه درست بکنیم برای جذب اونایی که باشون ارتباط داریم به دین خدا، زنمون، بچه‌مون، رفیقمون، شریکمون، همکارمون. خب اخلاق این طلا فروش همه رو شاد میکرد، به همه سلام میکرد، از خونه که میومد بیرون همیشه جیبش پر بود، حالا زمان سیب بود سیب، زمان زردالو بود زردالو، گیلاس بود گیلاس، به هر کی میرسید یه مشتی میداد. هیچ توقعی هم نداشت، فقط دیندار بود. دین بهش گفته بود اوحینا الیهم فعل الخیرات، همه کارهای خوب رو انجام بده. اون وقت هم که تهرون برق نبود، یه شیشه بعد از ظهر همه مغازه ها رو میبستن و میرفتن خونه و هشت شب هم میخوابیدن. یه شب اومد خونه، وقتی در زد خانومش اومد استقبال، پیغمبر فرموده خانوما درو به روی شوهرشون باز بکنن، تا دم درم برن لبخندم بزنن. شوهرام خانوماشونو دیدن کلمات زیبا بهشون بگن، خانومان به مردا کلمات زیبا بگن. اینا در روایاتمونه، تو روایات مهممونن هست. از دنیای شما پیغمبر میفرماست سه چیز مورد علاقه منه، یکی عطر، بوی خوش، که بیرون میرم هر کی شامه داره از بوی خوش من شاد بشه، و یکی هم زن. من از زن متنفر نیستم، من به زن بد نمیگم، من زن رو دوست دارم. پیغمبر میفرماید زن ساخت خداست، بنده خداست، نه کنیز مرد و نه مرد اختیار دار زنه. زن و شوهری در قرآن فقط و فقط رو نقطه آرامشه، نه اختیار داری. میگه زن برای مرد باید عامل آرامش باشه، مردم برای زن باید عامل آرامش باشه. سکنن لهم لهو و سکنون لها، سه کلمه آرامش در متن قرآن کریمه. خب کی میتونه آرامش باشه برای همسرش؟ مرد دیندار. مرد دیندار آرامش همسر رو به هم نمیزن، هم لباس خوب براش تهیه میکنه، هم خرجی خوب، هم اگر بتونه خونه تمیز و خوب و هم مرکب خوب و هم مرد متدین با داشتن زن خوب، چشمش دنبال زنان و دختران و چشم چرانی و نمیدونم زن دوم و سوم و رفیق بازی نیست. زن کنار او در کمال آرامش. و اگه زن زن متدینی باشه، مردش هم کنار او در کمال آرامش. حالا زن تو زیبایی حرف اولو بزنه، این متدین باشه مردش آرامش داره از او، میدونه که این زیبایی رو خرج بیگانه نمی کن. میدونه این قیافه زیبا و این موی زیبا و این اندام زیبا رو خرج بیگانه نمی کنه، خرج نامحرم نمی کنه. دین آرامش میده. ما هیچی دیگه تو دنیا پیدا نمی کنیم که آرامش ایجاد بکنه. چرا شب عاشورا این 72 نفر در قله آرامش بودن؟ دیندار بود. فقط ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك لهم الامن. این امنیت، امنیت باطنی. حالا یه کسی که کوه امنیت شمرم بیاد قطع قطعش بکنه، نه به شخصیتش لطمه میخوره نه به ارزشش، یه قفصی رو شمر میشکنه مرغ باغ ملکوت از این قفس میزنه بیرون، میره پیش صاحب اصلیش پروردگار، این در ربم یرزقو، و چرا شب عاشورا قصه بخوره، اضطراب داشته باشه، ناامنی داشته باشه. من گاهی تو جبهه، خب اونایی که جبهه بودن، حالا من که نمیشناسم دوستان رو، اونا منو میشناسن، گاهی جبهه من از اونایی بودم که زیاد جلو میرفتم، یعنی تا منطقه درگیری، در سخت‌ترین عملیات هم بودم، فاو بودم، کربلای پنج بودم، تو دل درگیری هام بودم، گاهی شبها خسته، بچه ها خسته، تمام بدن و لباس خاکالود، بچه ها تو سنگر حرف میپرسیدن، مطلب میپرسیدن، من میگفتم دیگه بخوابیم، ساعت 12 است، امروز خیلی دویدیم، خیلی هم اسلحه رومون ریختن، آتیش سنگین بود، میگفتن آقا خوابمون نمیبره، آقا شما این همه دویدین، تشنه، گرسنه، درگیری، جنگ، چرا خوابتون نمیبره؟ از عشق این که به دلمون افتاده ما فردا شهید میشیم، خوابمون نمیبره. اینقدر آرام بودن اینا، آرام. الان که دارم میگم تو ذهنم دارن رژه میرن، اون چند نفری که یه شب بهشون گفتم بخوابین، گفتن ما شب آخرمونه، چرا بخواب، بذار باهات حرف بزن، فردا تا بعد از ظهر هیچ کدوم دیگه بر نگشتم. این آرامش از کجا؟ اتصال به خدا، اتصال به دین. در زد، خانومش رفت استقبال، درو وا کرد، خیلی با شادی از شوهر استقبال کرد، ولی دید شوهرش گرفته است، خوب خسته است، بیاد این شام خوشمزه رو بخوره، خوده میگیم میخندیم، خستگیش در میره، سفره ترتمیزی پن کرد و شامو گذاشت، گو میل کنی، زن و شوهر باید با ادب با هم حرف بزنن، اما ادب همراه با محبت، لفظ قلم نبا، لفظ قلم تصنعیه که آدم الان به همسرش بگه ای خانوم بزرگوار، این جانب از در مغازه دیر حرکت کردم و به محضر مبارکتون دیر رسیدم، مرا عف بفرمایید. نه، خانوم بزرگوارم، همسر من، همدم من، دوست زندگیم، به خود امشب کارم زیاد بود، دیر رسیدم خونه، میبخشین منو؟ خانومم میگه نه، شما کاری نکردین که گناه حساب بشه، که پای بخششی تو کار باشه، ما باید از شما عذرخواهی کنیم که داریم برای ما و بچه ها جون میکنیم. نه، ادب همراه با عاطفه، با محبت، اینا پیوند زندگی رو قوی میکن. روتون بشه با همسرتون عاشقانه حرف بزنین، خانومام روشون بشه با مردانشون عاشقانه حرف بزنن. یه خانومی اومد پیش پیغمبر گفت احساس میکنم همسرم سرد و سنگین شده تو زندگی، فرمود هر شب یه جور لباس نوی قشنگ بپوش و هر شب آرایش کن و هر شب خودتو جوون بهش نشون بده، حل میشه. دین راه سالم زیستن رو یاد میده، چگونه زندگی کنید که این زندگی تا آخر عمر هر دوتون ادامه پیدا بکن. من اینجور زن و شوهرهای متدین رو دیدم. یه رفیق داشتم، همسرش از دنیا رفت، سر پام بود خودش، گفت خدایا من که دعا خیلی کم کردم، اگر باریکلا، نه اینکه برای خدا تکلیف معلوم کنه، گفت اگر سال خانومم نرسیده منم ببری اون دنیا که تنهای از همسرم نباشم بدم نمیاد. روز آخر ماه رمضون سحر خورد، فردا شبش هم شب سال خانومش بود، نیت روزه کرد، خوابید و دیگه هم بلند نشد رفت. یعنی یه جوری زندگی کنن مردم که اگه زن دو ساعت رفت خونه مادرش، خونه برادرش، یا یه عروسی یا یه مهمونی، مرد واقعا دلش تنگ بشه. اگه مردی خورده دیر اومد، زن واقعا دلش تنگ بشه، آزاری هم نسبت به هم نداشته باشن. و شر منهم مأمون. گفت قضا باب میلت نی؟ گفت خیلی باب میلم. گفت چرا نمیخوری؟ گفت برای این که از خودم خیلی بدم میاد، اشتهام کور شد. گفت برای چی از خودت بدت میاد؟ تو که اهل نماز، اهل روزه، اهل اخلاق، اهل فضیلت، اهل درستی، برای چی بدت میاد؟ گفت برای این که اون وقت مردم آفتاب نزده، من بچه بودم میرفتم سر کار، گفت من آفتاب تازه زده بود رفتم سر کار، تا الان امروز در مغازه، تا مسجد، تا تو بازار، تا تو بیرون بازار، در به در دنبال یک کار خیر گشتم. امروز روزی بود که یک کار خیر پیش نیامد، معلوم میشه خدا از من امروز رو برگردوند. اینجوری آدم زندگی کنه؟ گفت من بدم میاد از خودم، نمیتونم بخورم، میخوابم. گفت رخت خواب رو انداختم، برو بخواب. یه نیم ساعتی غلطید و بعد بلند شد و به خانومش گفت من خوابم نمیبره، ناراحتم، من امرو از نظر خدا افتادم، امرو خدا به من لطفی نکرده، من امرو فروشم هم خوب بوده، اصلا یه نفر نمید یه پول نسخه هم من بگیره، یه پول قرض هم من بگیره، یه پولی بگیره مشکلش رو حل کنه، یه پولی بگیره مریضش رو ببره دکتر، یه پولی بگیره دیوار خونش رو تعمیر بکنه. امروز که هیچ خیری به من رو نکرده، معلوم میشه خدا از من رو برگردوند. گفت من میرم تا یه کاری انجام بدم و برگردم. گفت برو این کوچه، اون کوچه، اون کوچه، این محل، یه محل، رسید در یه خونه، دید یه جوان 22 ساله سرش به دیوار داره آروم آروم گریه میکنه. اومد دست زد روشونش، گفت پسر جون چته؟ نگاهی کرد، دیدین قیافه مذهبیه. گفتش که شما اینجا چی کار میکنی؟ بگو تو چی کار به کار من داری، تو درد تو بگو. گو آخه میدونی اینجا کجاست؟ گفت نه، من با این محل تالو کاری نداشتم، همینجوری گذر کردم این محل اون محل این کوچه این کوچه رسیدم. گو این چند تا خونه ای که تو این کوچه هست جای بدکاران تهرانه. یه دختری رو امروز اوبردن تو یکی از این خونه ها که فردا به بعد در اختیار مردان نامحرم قرار بدن. من اتفاقی این دختر رو دیدم، علاقمند به این دختر شدم، از غروب تا حالا اومدم در زدم. یه خانومی که چند تا دختر رو اینجا در معرض قرار میده الان سرپرست این دختر شده. میگم این دختر رو در اختیار دیگران قرار نده، اینو نگرد و شاید زمینه فراهم بشه من بیام ببرمش. رام نمیدن، گوشم نمیدن. درد خانم رئیس هم خواب بود، بیدار شد اومد در رو با کردید، عجب حاج آقای نورانی، آثار سجده به پیشونی، محاسن. گوه حاج آقا اینجا، گوه این دختری که رو آوردن بدش من ببرم. ایشون میگفت، میگفت اون وقت یه پول سنگینی رو گفت، مثلا گفت 3 تومن، 3 تومن یعنی 30 ریال، 3 تومن، 3 تومن خیلی پول بود. من یه رفیق داشتم 114 سالش بود، گفت من وقتی 3 تومن تو تهرون گیرم اومد 4 ما رفتم کربلا و نجف و برگشتم، بقیهشم اووردم. گو اگه این دختر رو میخواد ببری 3 تومن باید بده. گو باشه، این 3 تومن. گو بی دختر با این آقا برو. دختر رو برد، دختر اهل کجایی یا شهر دوری رو گو چی شد گذرت به تهرون افتاد؟ گولم زدن. میدونی اینجا کجاست؟ گو حالا فهمیدم کجاست. گو بی بری با پسره. به پسره گفت تو چی کاری؟ گفتم دست بروشم دوره گردم. دوتاییتون بیاین خونه. خونه های تهرونم پیرمردا یادشونه، 600 متر، 800 متر، 900 متر، 8 اتاق، 7 اتاق، اتاقام همه دور حیات بود، پشتبون به پشتبون. هیچ راهی برای اینکه کسی خونه کسی رو تماشا بکنه نبود. این معماری فعلی یادگار شوم غربه. ما خودمون خونه های اسلامی داشتیم. به خانومش گفت حالا شام بیار، حالا خدا به من رو کرده. به خانومش گفت این دختر که به من نامحرمه، یه اتاق بهش بده، معالم دین رو یادش بده. به پسرم گفت دیگه نمیخواد دست فروشی کنی، فردی بی در مغازه من 5-6 ماه این پسر و دختر رو تربیت دینی کرد، بعدم عروسی گرفت. دوتایی که ازدواج کردن یه 2 سالی هم تو خونه ایشون زندگی کردن، پول حسابی گیرش اومد پسره. یه روز به این مرد که بهش میگو پدر، گو پدر من اصالتاً اهل منجیل و رودبارم، دیگه دارم نمیخواد تهرون زندگی کنم، اجازه میدی برم شهر خودمون؟ گو برو عزیزم، ولی دائم خبر به من بده با نامه از وضعت. رفت. جنگ تموم شده بود، این تلافروش رشت کار داشت. بعد از ظهر رسید منجیل، دید در مغازه نونوایی 200 آدم وایستادن، جنگی و جنگ زده و خارجی و داخلی. و به یکی گفت در این مغازه چرا اینقدر شلوغه؟ گفتن نون کمه. گفت آرت اینجا دست کیه؟ گندم دست کیه؟ گفتن دست فلان کس، مثلا حاج محمد. اومد در خونش رو زد، خانوم اومد در رو واکد، دید همونیه که نجاتش داده، داد زد، شوهرش رو صدا کرد، گفت بابا اومد. پسر پا برهنه دوید، گفت آقا جون بیاین تو. گفت نه، مردم گرسنن، من طاقت ندارم بیام تو یه لم بدم شام تو رو بخورم. گفت آقا جون هر چی گندم تو انبارم دارم، الان میدم به نونواها، مجانی بپزن بدن به من. من انقدر وضعم خوب هست انبارامو خالی کنم، کلشم فدای این قدم مبارک تو. سود معرفت دینی این که مرد و زن رو تبدیل به منبع خیر میکنه. همین حرف امشب تمام. البته اون اصل مطلب رو بگم که حضرت سید و شهدا طبق اخلاق انبیا و جدش و پدرش و مادرش عاشق انتقال معرفت به دیگران بود، گرچه زمان این انتقال شب عاشورا باشه، گرچه شب عاشورا باشه. خب فردا پیاده شدن، بعضی ها نقل میکنن که تو پیاده شدن وقتی که اوضاع دشمن رو دیدن و به تدریج آمدن لشگر رو از کوفه، خب بچه های کوچیک دخترها اومدن دور بابا رو گرفتن، گفتن نمیشه از این بیابان بریم جای دیگه، مدینه برگردیم، مکه بریم، کوفه بریم. پاسخ میدادن نه عزیزان، باید پیاده شیم، اینجا منزل آخر ماست، شمارم از اینجا میبرم. 8 روز موندن، یعنی از روز دوم تا روز دهم. روز دهمم که همتون میدونین دشمن چه کرد، و اما روز 11 رأی بچه ها غیر رأی روز دوم شده بود. روز دوم می گفتن بابا ما رو از اینجا ببر، اما روز 11 میان گودال قتلگاه کنار بدن قطعه ابی عبدالله مخصوصا سکینه میگفت شما میخواین از کربلا بیرون برین، بیرون برین، منو نبرین. من میخوام پیش بابام بمونم، امشب بابام کسی رو در این بیابان نداره، گریه کن نداره. همین جوری که روی سینه ابی عبدالله سر گذاشته بود، هر کاریش کردن دیدن بلند نمیشه، عمر صد گفت از بدن جداش کنین، و اجتمعت عدتون من الاعراب، 7-8 نفر از این مردم شریر اومدن با تازیانه و کعبه نی به او حمله کردن تا بدن بابا رو رها کرد. خدایا ما رو با معالم دینت آشناتر فرما، خدایا به حقیقت ما و زن و بچه های ما رو اهل دین قرار بده، از منافع دین همه ما رو بهره‌مند فرما.